سلام، من رضا رودسری هستم، متخصص طب اورژانس.
سلام، منم مازیار گرجیپور هستم، متخصص طب اورژانس. ما دفعه قبل در رابطه با اسلحه های سرکوب، در رابطه با تریاج در شرایطی که تعداد زیادی مجروح وجود داره و البته درمان خونریزی صحبت کردیم. حالا امروز رضا جان میخوایم بریم در رابطه با درمان تروما به طور کلی، از شروعش قبل از بیمارستان و تا مرحله درمان های اولیه توی بیمارستان صحبت کنیم.
در واقع تا حالا ما هرچی حرف زدیم فقط مربوط به صحنه تروماست. وقتی که میرسیم یه جایی و تعداد زیادی قربانی ناشی از تروما وجود داره، حالا یا گلوله خوردن یا زلزله شده یا یه بمب منفجر شده یا مثلا یک تصادف اتومبیله که تعداد زیادی قربانی وجود داره. متاسفانه خودتونم میدونید از این وقایع تو کشور ما هم کم نیست و زیاد ممکنه بهش بر بخوریم. اما از این به بعد بحثامون دیگه لزوماً مربوط به صحنه تروما نیست. یکم همپوشانی داره بین اون جایی که مریض هست و اتفاق براش افتاده و بیمارستان یا هر جای دیگه‌ای که مریض رو بعداً میشه منتقل کرد برای اینکه درمان‌های بیشتر بگیره. در واقع از این به بعد راجع به هر دو جا صحبت می‌کنیم، به درد بیمارستان هم می‌خوره.
البته این میتونه خیلی تغییر بکنه با توجه به تجربه اون کسی که داره درمان رو فراهم میکنه و ارائه میده، در چه لولی هست، اگه یک تروموسرجن هست، یک متخصص اورژانس هست، پزشک عمومی هست و درجات مختلفی از تجربه درمان بیماران ترومایی و امکاناتی که اویلیبل هست. آیا واقعا در اون روز اون شخص کنولا همراهش هست، تونیکه همراهش هست، سوزن برای دیکامپرس کردن چست همراهش هست، همه اینا میتونه تغییر بده درمانهای ترومایی رو در صحنه و در مراحل اولیه در بیمار.
این اصلا خودش موضوعیه که تازگی هم خیلی طرفدار داره، بهش میگن فیلد کر. و حتی برای اینکه طولانی ترش بکنن، اگر طول بکشه که ببرن مریض و بیمارستان، میگن پرولانگ فیلد کر. عملا این آدمایی که میرن بالا سر مریض تروما، همه چیز رو که در اتاق یا در دسترس اینا دارن. اما خب ما اینجا اگر بخوایم اونا رو مطرح کنیم، مخاطبمون کسی خواهد بود که یک کیسه داره که توش وسایل اینتوبیشن هست، خون داره، دارو داره، آیوی داره، سوزن داره، همه اینا رو داره. من نمیدونم چقدر شما ممکنه در این شرایط به این چیزا دسترسی داشته باشید. اینه که مجبوریم یه خورده تغییرش بدیم. اینا رو هم میگیم، اما به هر حال باید بر اساس شرایطی که خودتون دارین و چیزی که دم دستتونه احتمالاً یه مقدار درمانها رو تغییر بدید. واقعیت اینه که اگر اینها رو نداشته باشیم، سر صحنه کارهای خیلی محدودیه که بتونیم انجام بدیم که بیشترش رو گفتیم، حالا دوباره مرور خواهیم کرد. بقیهش انتقاله و اینکه در مرکزی که امکانات در دسترسه شما چی کار میتونید بکنید. میخوای یک کیس فرضی رو راجع بهش صحبت بکنیم؟ من کیس رو توضیح میدم. از همون اول بیایم اون قدم هایی که صحبت کردیم هم راجع بهش حرف بزنیم، بعد راجع به این صحبت کنیم که بعد از اینا چی کارش باید کرد. میرسیم بالای یک صحنه تروما، تعداد زیادی قربانی وجود داره، میریم بالای سر نفر اول، میبینیم یک آقایی روی زمین دراز کشیده، بیهوشه، به نظرتون نفس نمیکشه و یک خونریزی شدید از پای راستش داره. چی کار میکنیم مازیار؟
خب اولین کار این که این مریضمون الان نفس نمیکشه و ما فرض رو بر این میگیریم که در محلی که داریم وارد میشیم چیزی سلامت خودمون رو و یا بقیه اعضای تیم درمان رو تهدید نمیکنه.
خیلی خوب گفتیم. ما فکر کنم قسمت های قبل کم راجع به این موضوع صحبت کردیم که قبل از هر چیز سلامت کسی که داره میره کمک کنه مهمه و ما باید مطمئن بشیم که محیط امنه. محیط امنه، اتفاقی افتاده، تصادف بوده مثلا، حالا ادامه بده.
حالا که مطمئن شدیم خطری خودمون رو و بقیه کادر درمان رو تهدید نمیکنه، میریم تریاجش میکنیم. با توجه به اینکه تعداد زیادی بیمار اینجا هست و تصادفی که شده باعث شده کژولتی بیشتر از یه نفر داشته باشیم، تریاجش میکنیم. با توجه به اینکه نفس نمیکشه، خب باید بهش در حقیقت تریاج بلک بدیم. منتها اولین کار وقتی که میخوایم به بلک بدیم اینه که ببینیم آیا با باز کردن راه هوایی نفس کشیدن مریض برمیگرده یا نه. خب اولین کار بنابراین همین هست که میریم بهش جوتراست میدیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا مریض نفس میکشه بعد از جوتراست رضا؟
بذار من یه خلاصه بکنم. پس میخوایم مریض رو تریاج کنیم، چون نفس نمیکشه پاسخی هم نمیده، میخوایم بهش برچسب سیاه بزنیم، یعنی کسی که نمیتونیم نجاتش بدیم. ولی قبل از این کار حتما باید راه هوایی رو باز کنیم. به قول تو از جات راست استفاده میکنیم، یعنی میتونیم انگشتامونو بذاریم زیر دو طرف آرواره بیاریم بالا. یا راه دیگه ای که ما توی همون قسمت گفتیم چین لیفته، چونه رو بیاریم بالا. این کار رو انجام میدیم و مریض شروع میکنه به نفس کشیدن.
خب حالا راه هوایی مریض ما باز شده، مریض ما از لیبل سیاه رفته به لیبل قرمز و باید بریم سراغ قسمت بعدی. ما یه مریضی داریم حالا که نفس میکشه، راه هوایش بازه ولی به طور واضح داره خونریزی میکنه. خب بهترین کار اینه که ما کنترل کنیم خونریزی رو بر اساس همه پروتکل‌های درمانی تروما، و برای کنترل کردن هیچ چیزی بهتر از فشار مستقیم روی محل خونریزی نیست. یعنی اینکه با انگشتامون باید روی محل خونریزی رو فشار وارد بکنیم و این معمولا کنترل میکنه خونریزی رو.
و قدم بعدی هم بر اساس همون چیزی که تو قسمت خونریزی گفتیم تورنیکه است. با یه چیزی یه تورنیکه درست میکنیم و چون اندامه میشه تورنیکه اعمال کرد و تقریبا 5 سانتی متر بالاتر از محل خونریزی رو میبندیم که خونریزی بند بیاد.
بسیار عالی. خب حالا ما درمان‌های اولیه‌مون رو رفتیم به سمت A، راه هوایی رو باز کردیم، B، کنترل خونریزی کردیم و حالا یه مریضی داریم که هم نفس میکشه هم امیدوارم که خونریزیش بند اومده باشه.
ما الگوریتممون برای برخورد با مریض تروما تورژانس ATLS، اما خیلی موقع‌ها این الگوریتم باید بر اساس شرایط و همینطور توی فیلد باز هم بر اساس امکانات تغییر کنه. بذار بر اساس ATLS هم یه مقدار بریم ببینیم چه چیزها اینجا صدق میکنه. بر اساس ATLS قدیم ABCDE بود، الان میگن C رو باید بیاریم بالا. C یعنی سیرکولیشن، خونریزی، فشار مریض. برای سیرکولیشن ما باید خونریزی رو متوقف کنیم. در حالت ایدئال باید فشار بگیریم از مریض، نبض مریض دستمون باشه. اگر که می‌بینیم خونریزی شدیده و فشار پایینه، باید همزمان یه نفر از مریض آیوی بگیره و به مریض خون بزنیم. میدونم ممکنه همه اینا امکانش وجود نداشته باشه تو شرایطی که ما داریم توصیف میکنیم، ولی میخوام فقط اینا رو بهشون اشاره بکنم. پس سیرکولیشن سی شامل همه اینها میشه.
خب حالا ما سی رو با توجه به امکاناتی که در دسترس داریم و با همه محدودیت‌هایی که ما میتونیم حدس بزنیم که در محل و یا حتی در درمانگاه‌های سطح درمان اول وجود داره، تا حد زیادی میتونیم کنترل بکنیم. حالا سوال بعدی اینه که اگه خون در دسترس نبود رضا، آیا واقعا و فشار مریض همچنان پایین بود، جایی هست برای تزریق مثلا دوماسالین؟
اینجا وارد بحث کنتروورسیال میشیم. احتمالا خیلی ها در همه جای دنیا به مریض سرم میزنن، اما در حال حاضر مطالعات و کارشناسا به ما میگن که این کار درستی نیست، اتفاقا شاید ضرر هم بزنه به مریض، چون مریض که خون از دست میده با سرم نمیشه جبران کرد خون از دست داره، شاید شرایط انقادی رو هم بدتر کنید یا فشار بیاریم بالاتر از یه حدی و در نتیجه خونریزی بدتر بشه. نظر خودت چیه؟
منم موافقم رضا جان، منم همین کارو میکنم. به دلیل اینکه دادن سرم به طور مصنوعی فشار خون مریض رو میبره بالا، ولی تئوری‌هایی وجود داره که این فشار بالاتر باعث میشه که اون لخته‌ای که ایجاد شده رو جابجا بکنه و از بین ببره و باعث تشدید خونریزی بشه و همین که باعث رقیق‌تر شدن خون بشه و انعقاد خون رو همونطور که تو گفتی مشکل بکنه و خون رسانی به ارگان‌های حیاتی مثل قلب و مغز رو هم به خاطر رقیق شدن خون در حقیقت در خطر بندازه.
دقیقاً بهش میگن پرمیسیو هایپوتنشن، اجازه بدیم که فشار مریض یه خورده پایین‌تر از حد نرمال باشه. سعی نکنیم حتما نرمالش بکنیم، اجازه بدیم یه خورده پایین‌تر باشه که خونریزی بدتر نشه. سرم زدن در هر صورت به نظر میرسه که جایگاهی نداره، اما اگر یک تیم ترومای حرفه‌ای هستیم حتما باید خون در دسترسمون باشه. خون بخش اصلی سیرکولیشنه، بخش اصلی درمان مریض تروماست که خون از دست داده.
بله دقیقاً، یعنی خون رو باید با خون جایگزین کرد. و رضا وقتی داریم از انتقال خون به مریض صحبت میکنیم، این خیلی متفاوته از انتقال خون به یه مریضی که مشکل در حقیقت مدیکال داره. این بیمار ترومایی، یعنی اینکه این خون باید در سریع ترین حالت ممکن به مریض تزریق بشه، یعنی حتی اگه شده با دستم که بخوایم اون بگ خون رو فشار بدیم که به سریع ترین حالت ممکن ما به مریض خون بدیم، چون مریض داره با سرعت خون رو دست میده و ما باید به همون سرعت خون رو جایگزین کنیم. این کاملا متفاوته با یه تزریق خون به یه آدمی که مثلا کم خونی داره، شما میخواید در مدت 4 ساعت یه بگ خون بهش بدیم.
آره، در واقع ما سعی میکنیم که توی بیمارستان خودمون یک بگ خون باید حد اکثر توی 3-4 دقیقه داده بشه و خیلی موقع ها مریض چندین اکسس داره و همزمان داره از همه اونها به همین شکل خون میگیره با سرعت خیلی زیاد.
خب رضا، ما سی رو بررسی کردیم و با توجه به اینکه مریض داره خون از دست میده، خونریزیش رو کنترل کردیم و با توجه به اینکه فشار مریض پایین بوده،
یعنی مطمئن باشیم که مسیر تنفس مریض بازه و بسته نمیشه، ما اولین قدم رو همون اول برداشتیم. مریض نفس نمیکشید، انگشتامون رو گذاشتیم دو طرف آرواره، کشیدیمش بالا. این یه راهه. راه دوم همونیه که توی قسمت قبل توضیح دادیم، چین لیفت، که انگشتمون رو بزنیم زیر چونه و بیاریمش بالا. اینطوری راه هوایی به صورت موقت باز میشه. ولی مریضی که به این شکل بیهوشه، این کافی نیست. نمیتونه یه نفر همیشه اونجا بمونه این کار انجام بده. ما باید یه جوری راه هوایی مریض رو باز نگه داریم و از طرفی هم امکان این رو داشته باشیم که اگر مریض نفس نمیکشه ما بهش نفس بدیم. برای این کار راه‌های مختلفی وجود داره. راه استانداردی که تو اورژانس انجام میدن و اگر در صحنه امکاناتش رو داشته باشیم میتونیم انجام بدیم اینه که به اصطلاح مریض رو اینتوبه کنیم، یعنی یک لوله پلاستیکی رو بذاریم توی نای مریض. منتها خب این تخصصی آموزش میخواد. اگر شما این کار رو بلدین، که بلدین گفتن نداره، اگر بلد نیستین توضیح دادنش اینجا فکر نمی کنم فایده ای داشته باشه. اگر این کار رو انجام دادیم، معمولاً داروهایی به مریض میدیم که مریض دیگه خودش اصلا نفس نمیتونه بکشه، فلج میشه به اصطلاح، و بیهوشش میکنیم و اون وقت از طریق یک کیسه یا روی دستگاه ونتیلاتور رو میذاریم به مریض نفس میدیم. اگر شما اینتوبشن رو آموزش ندیدید، باید دنبال یه راه جایگزین بگردیم که راه هوایی مریض باز باشه. نظر تو چیه مازیار؟
کاملا موافقم و ما میدونیم که مطالعات زیادی وجود داره که این راه‌های جایگزین در کوتاه مدت میتونه به همون اندازه در حقیقت اینتوب کردن مریض برای حفظ جون مریض مؤثر باشه. یعنی اگر شما این اسکیل رو ندارید و یا حتی اگر اسکیل رو دارید ولی امکاناتش رو ندارید، استاف مورد نیازتون رو اون اطراف دوروبر مریض ندارید، میتونه از راه‌های جایگزین استفاده کنین که میتونه تا حد زیادی در کوتاه مدت به همون اندازه مؤثر باشه، مثل نیزوفارینجیال تیوب، اوروفارینجیال تیوب و البته LMA، که جا گذاشتن اینها بسیار راحت تر از تیوب کردن مریضه و اصلا هم نیازی به داروهایی که رضا گفت مثل داروهای فلج کننده و به کما بردن مریض نیازی نیست. من فکر نمی‌کنم ما بتونیم از طریق پادکست خیلی آموزش بدیم که چطوری میشه نیزوفرنجیال، اوروفرنجیال یا LMA رو برای مریض گذاشت، ولی ویدیوهای زیادی تو یوتیوب پس شما میتونید نگاه کنید و یاد گرفتنش هم خیلی راحته.
همه اینها یک ابزارهای کوچک پلاستیکی هستن که از راههای مختلف مسیر تنفس مریض رو باز نگه میدارن. مثلا این نیزوفرنجیال تیوب که مازیار گفت یه لوله کوچولوی پلاستیکیه که بدون پیچیدگی خاصی شما میذارین توی دماغ مریض، از این طریق مریض نفس میکشه. یا LMA یک وسیله یکی یک ماسکی تهش داره، شما میتونید وارد دهان مریض کنید، ببرید عقب، این ماسکه قرار میگیره روی ورودی حنجره و بعد یه لوله داره که میاد بیرون و در نتیجه راه هوایی باز میمونه و بسته نمیشه. بازم همونجوری که مازیار گفت، گذاشتن اینا آسونه، ولی خب لازمش اینه که قبلا بهش فکر کرده باشید و همراهتون باشه.
و بعد از گذاشتن این وسایل، حالا یا نیزوفرنجال یا اوروفرنجال، اگه مریض همچنان نفس نمی کشه و با وجود باز کردن راه هوایش توسط اینا و به علاوه جوتراس یا چین لیف همچنان نفس نمی کشه، شما باید یه دونه بگول ماسک که معمولا تو همه ترولی های احیا و یا همه کیسه های احیا هست بذارین روی دماغ و دهن مریض و شروع کنید به نفس دادن به مریض. و اگه البته LMA گذاشته باشید که این وسیله، این بگ والو در حقیقت وصل میشه به LMA و شما به مریض تنفس میدید.
بسیار خب، میگم خیلی سخته با امکاناتی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و مخاطبین ما هم اینا رو، ما فقط داریم سعی میکنیم به همه اینا اشاره کنیم، ولی شاید اصلی ترین کاری که اگر هیچی هم ندارید میتونید انجام بدید برای ایروی، همونیه که آروارها رو بیارید بالا و چونه مریض رو بدید بالا.
بسیار عالی. ما سیرکولیشن رو با توجه به امکاناتمون سعی کردیم به بهترین حالت ممکن برگردونیم و همچنان A همون ایروی رو، و حالا میریم سراغ B. B هم همون بریوینگ هست. خب رضا، بریوینگ رو باید چیکار کنیم؟
بریوینگ تنفسه. راستش بخوای من از اون اول که این ABCD رو به همون میگفتن، همیشه این دوتا رو با هم قاطی میکردم، فکر میکردم خب راه هوایی همون بریوینگ دیگه. طول کشید تا این برام جا بیفته که چرا اون A این B. Airway فقط اینه که این بالا رو باز کنیم. B breathing اینه که مطمئن بشیم هوا به اون پایین به ریه ها میرسه. برای چک breathing تنفس باید مطمئن بشیم که هوا وارد هر دو ریه داره میشه. طبیعتاً ایدئال اینه که یه گوشی پزشکی داشته باشیم و به هر دو ریه گوش بدیم. ما هم در اورژانس همیشه این کارو میکنیم. اما خب اگر گوشی پزشکی نداریم هم راه‌هایی برای چک کردن این قضیه هست. اول از همه اینه که نگاه میتونیم بکنیم ببینیم آیا قفسه سینه مریض دو طرفش به صورت قرینه بالا پایین داره میره یا نه. میتونیم دست بزنیم و همین بالا و پایین رفتن هر دو طرف رو چک کنیم. این دست زدن به ما هم کمک میکنه که ببینیم آیا هوایی زیر پوست احساس میشه یا نه، چون بعضی مواقع بعضی از جراحت ها باعث میشن که نا یا مسیرهای تنفسی پاره بشه و هوا وارد زیر پوست بشه، شما احساسش میتونید بکنید. هدف همه این کارها اینه که بدونیم هر دو ریه مساوی با هم دارن هوا میگیرند. چرا؟ چون مهمترین کار ما در این بخش بریوینگ تنفس که اتفاقاً سر صحنه تروما هم مهمه، اینه که اگر چیزی به اسم پنوموتوراکس وجود داره درمانش کنیم. پنوموتوراکس یعنی چی مازیار؟
نوموتوراکس یعنی این که مریض ریه سوراخ شده و هوایی که داره از ریه لیک میکنه به فضای بین ریه و قفسه سینه لیک کرده و اونجا تجمع پیدا کرده و این باعث میشه ریه اون سمت در حقیقت مچاله بشه به دلیل فشار این هوایی که بیرون از ریه وجود داره و در نتیجه نمیتونه بیمار با اون ریهش نفس بکشه. در این حال این میتونه باعث بشه که در حقیقت تراشه مریض به سمت مقابل فشار داده بشه و این به طور خیلی پیشرونده‌ای میتونه نفس کشیدن مریض رو مختل بکنه.
به عبارتی وقتی که هوا گیر میفته دور یک ریه، فشاری که ایجاد میکنه نه تنها ریه رو مچاله میکنه، بلکه همه چیزهای دیگر رو هم فشار میده، از جمله قلب مریض رو. آنچنان فشار میده که تپش قلب مختل میشه و میتونه مریض رو در سر صحنه بکشه. راهی که داریم برای چک کردن این اینه که به دو طرف قفسه سینه مریض گوش بدیم. اگر نمیتونیم گوش بدیم، راه‌های دیگه گفتم، با دست بزنیم ببینیم هر دو طرف با همدیگه منبسط میشه یا نه، یا همونجوری که مازیار گفت اگر به نای نگاه کنیم، نای مریض باید تو خط وسط باشه. اگر یک طرف ریه مچاله شده و تحت فشار هواست، نای ممکنه که فشار داده بشه به طرف مقابل. همین اتفاق داره برای قلبم میفته، منتها خب ما قلبو نمیبینیم، اما نایه مریض رو میبینیم. این میتونه بهمون کمک میکنه. پس گوش دادن به قفسه سینه، دست گذاشتن به دو طرف، نگاه کردن به اینکه دو طرف قفسه سینه با هم بالا پایین میرن و میان و نگاه کردن به اینکه نای تو خط وسط یا نه، توی مرحله تنفس بریوینگ به ما کمک میکنه که تشخیص بدیم پروموتوراکس وجود داره یا نه. حالا همچین مریضی رو باید چیکارش کرد؟
خب این مریض پروموتوراکس داره و بهترین و مهمترین کاری که الان میشه براش کرد تخلیه این هواییه که بین ریه و قفسه سینه مریض گیر کرده و ما نمیتونیم جلوی لیک کردن هوا از ریه به اون فضا رو راحت بگیریم، ولی میتونیم این هوا رو تخلیه کنیم و تخلیه کردن این روش توی بیمارستان و قبل از بیمارستان متفاوته. توی بیمارستان امکانات متفاوته، امکانات بیشتره و ما میتونیم درین بذاریم برای مریض، ولی تو مرحله قبل از بیمارستان متفاوته و با امکانات ساده تری ما میخواییم براتون توضیح بدیم.
دقیقا تو بیمارستان هم بعضی موقع ممکن این کار بکنیم، البته حالا بازم کنتروورسیاله، ولی مهمترین کار اینه که هر جوری که میتونیم یه راهی باز کنیم به اون جایی که هوا گیر افتاده و این هوا رو تخلیه کنیم. اگر تو بیمارستان باشیم باز میکنیم با تیغ قفسه سینه رو و بعد یک لوله میذاریم از بین دنده ها به داخل اون فضا که هوا بیاد بیرون. منتها خب اون رو اینجا نمیخوایم راجع بهش صحبت کنیم. اگر شما اون کار رو بلدید احتیاج به این پادکست ندارید. میریم سراغ راه دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم. اونم اینه که به طور خلاصه یک سوزن بزنیم داخل قفسه سینه که هوا تخلیه بشه.
منظور از سوزن اینجا بزرگترین انژکتیه که ما در دسترس داریم. حالا 14 18 هر چی که بزرگتر باشه، هر چقدر که این آنژیوکت بزرگتر باشه بهتره. شما وقتی که آنژیوکت بزرگتری رو میذارید امکان این که حجم بیشتری از هوا در مدت کمتری تخلیه بشه بیشتره. خب ما یه آنژیوکت داریم و حالا بعد سوال بعد اینه که از کدوم قسمت قفسه سینه میخوایم این آنژیوکت رو وارد فضا بکنیم. به طور ترجیحی ما میگیم که مید کلاویکولار لاین، یعنی خطی که از وسط کلاویکل ریه درگیر رسم میکنیم به سمت پایین و میریم تو فضای بین دنده دوم و اونجا اون آنژیوکت رو از بالای دنده سوم توی فضای دوم بالای دنده سوم وارد فضا میکنیم.
این کتابیشه که مازیار خیلی دقیق گفت. منتها عملی بخوایم بگیم، اول از همه باید مشخص کنیم که این پروموتوراکس هوای دوراری کدوم بر اتفاق افتاده. اگر مثلا نای تو خط وسط نیست طبیعتا اون طرفی پروموتوراکس اتفاق افتاده که نای داره ازش دور میشه. اگر هم گوش دادیم یا دستمون رو گذاشتیم که میدونیم کدوم طرفه که ریه داره قشنگ منقبض نمیشه و مشخصا مشکلی توی جریان هوا وجود داره. حالا کجا سوزن رو میزنیم؟ استخون ترقوه وسطش رو میگیریم، یه خورده میایم پایین، تقریبا بین راه وسط ترقوه تا وسط پستان میشه همون جایی که سوزن رو باید فرو کنیم تو.
بسیار عالی، خیلی قشنگ و پرکتیکال توضیح دادی رضا. خب وقتی که این سوزن رو میذاریم معمولا شما یه حالتی بهش میگن ووش هوایی رو میشنوین، یعنی اگه صورتت اگه گونتون رو بذارین کنار کانیولا اون خروج هوا رو احساس میکنید رو صورتتون و یا خیلی بیشتر مواقع شما حتی صدای خروج هوا رو هم احساس میکنید.
و اگر فشار مریض پایینه یا رگای گردن برجسته شده باید بلا فاصله اینا بهتر بشه
و مریض هم معمولا خیلی سریع احساس بهتری داره و نفسش بهتر میشه. بسیار عالی. خب رضا جان، ما سیرکولیشن رو توضیح دادیم، ایروی رو توضیح دادیم، الان تو بریزینگ هستیم. چیز دیگه ای هست بعد از این که کانولا رو گذاشتیم؟
مهمترین کار توی بریزینگ همینه که پروموتوراکس رو تشخیص بدیم و به سرعت درمان کنیم. عملا کار دیگه ای در این مرحله ما نمیتونیم انجام بدیم، مگر اینکه بخوایم راجع به چست تیوب صحبت کنیم که به نظر من جاش اینجا نیست.
بله، البته ما میدونیم که گذاشتن این کانیولا درمان بسیار اولی است، درمان قطعی همون چست تیوبه، ولی با توجه به امکاناتی که هست ما فقط این کار رو توصیه میکنیم برای شرایط قبل از بیمارستان. حالا بقیه کارا رو متخصصین مربوطه تو اورژانس انجام میدن برای مریض.
این نکته هم خب تذکرش شاید جالب باشه، چون مطالعه هم روش شده که طول این سوزن هم خیلی مهمه، چون با توجه به اندازه آدم ها خیلی مواقع ممکنه که این سوزن نرسه به فضا، یعنی انقدر بدن بافت چربی و مایچه اون بالاش داشته باشه که این سوزن اون وسطا تموم بشه در واقع. بنابراین شما این نگاهی به مریض رو میگنین که چقدریه و بر اساس اندازه اون باید سوزنی انتخاب بکنید که بتونه از جدار قفسه سینه و دنده ها بین دنده ها رد بشه و برسه به اون هوایی که اونجا گیر افتاده.
میریم سراغ قسمت بعدی که همون دی هست، یعنی ما سی و ای و بی رو کاور کردیم و حالا میریم سراغ دی که همون دیسابیلیتی هست.
بر اساس حروف الفبای انگلیسی پیش رفتیم، متا به جای ای بی سی دی ای سی را آوردیم بالا چون مهمتره، شد سی ای بی، حالا میرسیم به دی. قبل از اینکه راجع به دیسابیلیتی یا ناتوانی صحبت کنیم، یه چیزی رو راجع به گردن و حرکت دادن گردن بگم. قدیم میگفتیم برای همه مریض های تروما حتما باید کلار گردنی گذاشت، از این چیزای سفتی که پلاستیکیه گردن رو صاف نگه میداره. الان هم خیلی جای این استاندارد هست، ولی هی مطالعه داره در میاد که خیلی هم ممکنه فایده نداشته باشه و اتفاقا ممکنه صدمه هم بزنه، مخصوصا اگر کسی که داره این کلار رو میذاره ندونه چه جوری باید انجامش بده و گردن رو زیادی حرکت بده. بنابراین به نظر من ما اینجا مهمترین چیزی که میتونیم بگیم اینه که تمام این کارا رو که داریم میکنیم و بعد از این حتی امکان گردن مریض حرکت نکنه، گردن مریض صاف بمونه، اگه لازمه میتونیم بالش، ملافه از این جور چیزا دو طرفش بذاریم، نکشیمش، دستکاری نکنیم، حرکت ندیم گردن رو. چرا اینا رو میگیم؟ برای اینکه اگر مهره های گردنی آسیب دیده باشن ممکنه که به نخاع فشار وارد کنن و در نتیجه مریض نخاعش آسیب ببینه و حتی قطع نخاع بشه. هر گونه دستکاری احتمال این قضیه رو بالا میبره. بنابراین بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که حتی امکان گردن مریض حرکت نکنه که اگر آسیبی وجود داره بدتر نشه.
بسیار عالی، خیلی خوب گفتی. از اون مسائل خیلی کانتروورسیاله و به نظرم هر کسی میتونه نظر متفاوتی داشته باشه، ولی تو خلاصش رو گفتی. نکته دیگه این که در رابطه با دی میتونیم انجام بدیم اینه که شروع کنیم اسس کردن سطح هوشیاری مریض. برای این کار ما میتونیم از در حقیقت درجه بندی های مختلف استفاده کنیم. بعضی از افپو استفاده میکنن که همون الرت بودن، وربال بودن، آن رسپانسیو بودن به درد، و یا اینکه میتونیم سطح جی سی اس مریض رو اندازه گیری کنیم بر اساس همون در حقیقت اندازه گیری هوشیاری، سطح هوشیاری که همه ما باش آشنا هستیم و تو دانشگاه باش آشنا شدیم. نکته بعدی که در رابطه با دی میتونیم اندازه گیری بکنیم سایز مردمک ها و توان اندام ها به طور خیلی خلاصه است. یعنی میخوایم ببینیم که آیا مریض توانایی داره که دست ما رو با دست خودش فشار بده و یا اینکه انگشت پاش رو جابجا بکنه، تکون بده یا نه. در همین حد فقط میخوایم به طور کلی ناتوانی مریض رو بررسی بکنیم.
دقیقاً. باز هم به نظر من این قضیه تو بیمارستان فرق میکنه با این چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم. اگر تو بیمارستان باشیم یا شما متخصص تروما باشید یا حتی پرسنل حرفه‌ای اورژانس باشید، طبیعتاً از تمام این مدل‌های امتیازدهی برای سطح هوشیاری و ناتوانی میشه استفاده کرد. اما در حدی که ما داریم میگیم، همونجوری که مازیار گفت، سوالات خیلی ساده ایه. 1. مریض با شما حرف میزنه یا نه؟ 2. مریض دست و پاش رو تکون میده یا نه؟ به صورت قرینه یا نه؟ آیا مریض فقط یه طرف رو تکون میده، اون طرف رو تکون نمیده؟ یا هیچ کدوم رو تکون نمیده؟ یا همه رو تکون میده؟ و بعد این تکون دادن آیا با اختیاره، یعنی شما به مریض میگید مثلا دست منو فشار بده و این کارو میکنه، یا اینکه نه فقط داره تکون میخوره ولی به حرف شما گوش نمیده. به عبارتی آیا مریض جواب شما رو میده، آیا مریض از دستورات شما تبعیت میکنه یا نه، و آیا مریض اندامهاش رو هر چهار اندام رو جداگانه باید شما بررسی کنید حرکت میده یا نه. این اطلاعات اولین چیزی هستن که ما بهش احتیاج داریم برای اینکه بفهمیم چقدر ناتوانی در سیستم عصبی مریض وجود داره.
بسیار عالی. خب ما سی و ای و بی و دی رو که همون سیرکولیشن و ایروی و بریدینگ و دیسابیلیتی یا ناتوانی رو کاور کردیم، صحبت کردیم در بارش. میرسیم به قسمت ای که همون اکسپوژر هست. توی قسمت اکسپوژر برای من از اون چیزهایی که خیلی اولش طول کشید تا متوجه بشم دقیقا اکسپوژر چیه. اکسپوژر در حقیقت اینه که شما مریض رو به طور کلی، حالا بر لباساش رو، همه یه چیزهایی که کاورش میکنه را ازش دور میکنین یا پاره میکنین لباساش رو با قیچی، تا اینکه بفهمید که دقیقا آیا جای دیگه‌ای هست که حالا داره خونریزی میکنه یا مثلا اندامش دیفورمیتی داره یا هر چیز دیگه‌ای که مریض به دلیل مثلا یه ترومای خیلی مهمتر درد اون رو احساس، درد این ترومای کوچکتر رو دیگه احساس نمیکنه. اکسپوژر یعنی یه لول دیگه از بررسی کردن تروماهای مریض به غیر از اون چیزی که مریض خودش به شما گفته.
یعنی به عبارتی شما مریض رو کامل لخت میکنین و به همه جاش نگاه میکنین، آیا استخونه همه صافن یا نه، آیا روی پوست جایی زخمی هست، آیا سوختگی وجود داره، آیا خونریزی از جایی وجود داره. شما همه اینها رو باید در قسمت اکسپوژر چک کنید و همه اینا A, B, C, D, E که گفتیم تازه میشه پرایمری سروی تروما، یعنی بررسی اولیه توی مریض ترومایی که ما برای هر مریض ترومایی انجام میدیم. بعد ثانویه داریم، سالسیه داریم که کاری بهش نداریم، اینجا جاش نیست.
و البته باید ما یادآور بشیم که بعد از اکسپوژر مریض بلافاصله باید مریض رو کاور بکنیم به طور کامل، به دلیل اینکه اکسپوژر مریض به طور خاص اگر مریض خونریزی هم داشته باشه میتونه باعث هایپوترمیا بشه که این خیلی خطرناک میتونه باشه. بنابراین یک ملافه، یک پتوی، چیزی باید روی مریض بلافاصله انداخته بشه که مریض حرارت بدنش رو دست نده.
بسیار عالی. حالا من برمیگردم سراغ اون کیسی که اون اول توضیح دادم، قدم به قدم همه اینا روش اعمال بکنیم که یه مروری هم بشه. اگه یادتون باشه مریض ما نفس نمیکشید، خونریزی داشت از پاش. ما چین لیفت انجام دادیم یا جات راست و در نتیجه مریض شروع کرد به نفس کشیدن. یه تورنیکه هم گذاشتیم و خونریزی رو بند آوردیم. توی سی اگر که بتونیم باید برای مریض آیوی هم بگیریم و اگر ضربان مریض بالاست یا فشارش پایینه باید به مریض خون بزنیم. بعد میریم سراغ A. قدم اول رو انجام دادیم، اما اینجا میتونیم برای مریض بر اساس چیزایی که در دسترس داریم یه جوری راه هواییشو باز نگه داریم. میتونیم براش نیز و فارنجیال تیوب بذاریم، از این دورهای پلاستیکی که میذارن تو دماغ، یا اگر داریم LMA بذاریم. بعد میریم قسمت B، نگاه میکنیم میبینیم به نظرمون میرسه که نای مریض جابجا شده به طرف راست و در ضمن رگهای گردن مریض برجسته است. در نتیجه حدس میزنیم که در طرف چپ پروموتوراکس وجود داره. یه آنژیوکت رو فرو میکنیم توی فضای بین دندهی دوم یا سوم، یعنی تقریبا وسط استخون ترقوه، میایم پایین دو سه تا دنده و اونجا وقتی که فرو کردیم احساس میکنیم که مقدار زیادی هوا یه دفعه با یه صدای فش تخلیه میشه و این نای برمیگرده سر جاش، رگای گردن مریضم برمیگرده سر جاش. بسیار عالی، مریض رو اینجا نجات دادیم زندگیشو. بعد میریم سراغ قسمت دی، مریض با ما حرف نمیزنه اما دست و پاش رو تکون میده، هم دوتا دستاشو هم دوتا پاهاشو. به حرفای ما ولی گوش نمیده، دستورات و تبعیت نمی کنه. بنابراین ما نگرانیم که ممکنه یه اتفاقی برای مغزش افتاده باشه. حواسمون هست همینجا ملافه و بالش هر چی که دم دستمون هست میذاریم دو طرف گردن مریض تا گردن مریض به دو طرف خم نشه و تکون نمیخوره و حتی امکان سعی میکنیم با گردن کاری نداشته باشیم. و در نهایت ای تمام لباسهای مریض رو پاره میکنیم، باز میکنیم و میبینیم که مثلا بله یه مقدار جای ضربه یا به اصطلاح ابریژن همون طرفی که ما فکر میکردیم پنوموتوراکس وجود داره هست. در نتیجه احتمالاً حدسمون درست بوده، دیگه اونجا آسیب دیده بوده، پنوموتوراکس داشته. دیگه چیز دیگه پیدا نمیکنیم غیر از همون خونریزی که گفتم از پای مریض خوشبختانه الان قطع شده. ما پرایمری سروی رو انجام دادیم، اقدامات فوری که میتونستیم بکنیم تا جان مریض رو نجات بدیم رو انجام دادیم. حداقل 3 تا کار کردیم که جان مریض رو نجات داده. هم راه هوایی مریض رو باز کردیم، هم خونریزی رو متوقف کردیم و هم پنوموتوراکس رو درمان کردیم. این اقدامات خیلی ساده‌ان اما میتونن واقعاً جان انسان‌ها رو نجات بدن.
خیلی عالی خلاصه کردی رضا. به نظرم این اقدامات همچنان که خیلی ساده‌ان ولی در این حال جان آدمای خیلی زیادی رو میتونن نجات بدن و عزیزان زیادی رو میتونن به خانواده‌هاشون برگردونن.
بسیار عالی. حالا این فقط درباره ترومایی بود که به این شکل اتفاق افتاده. ما درباره سوختگی، راجب تروماهای شیمیایی و چیزهای دیگه صحبت نکردیم. انشاءالله تو قسمت‌های دیگه برای هر کدومشون یه بحث کوتاهی می‌کنیم که ببینیم چه تفاوت‌هایی دارن.
مرسی رضا جان. به نظرم که میتونیم اینجا تموم کنیم این اپیزود رو و به امید اینکه این اطلاعات به درد شنونده‌ها و دوستانمون بخوره.
تا قسمت بعد که بحث تروما رو ادامه میدیم، فعلا خداحافظ.
خداحافظ.